سلام، شما به نسخه صوتی لایو پادکست شنبه این هفته همراه با خانم غزل شیخداری عزیز در تاریخ 2 نوامبر 2022 گوش میکنید.
من هم سلام میکنم. موضوع این لایو تاب‌آوری در شرایط سخت هست. غزل جان سلام و خیلی ممنون که مثل همیشه همراه ما هستید.
اول سلام دوباره محلو جان و هی جان و همه دوستایی که تو لایو هستن. امیدوارم که هر جا هستین خودتون و خانوادتون در سلامت کامل باشین و امیدوارم که هر چی زودتر اتفاقای خوبی رخ بده. این آرزوی قلبی فکر میکنم هممون هست. اما این سوالو از منم خیلی پرسیدن که تو این روزها چه کار میتونیم بکنیم. روزای سختیه واقعا. روزایی که به نظر من خیلی غیر از سخت بودن خیلی جدیده، نوظهوره. ما همچین تجربه‌ای نداشتیم، حداقل نسل ما همچین تجربه‌ای نداشته که تو همچین شرایطی قرار بگیره و هر موقعی که توی فضای مجازی قرار میگیره صحنه‌های بسیار دلخراشی رو ببینه. گرچه که برای من این روزا وقتی نگاه میکنم سخته، ولی بسیار زیباست به خاطر اینکه چیزی که میبینم یک فراآگاهیه، یک آگاهی محضیه که هممون انگار یک بچه ها میگن خرد جمعیه که فعال شده و بسیار زیباست و این امید رو میتونیم بدیم که این آگاهی هیچ وقت خاموش نمیشه، چون چیزیه که چراغیه که روشن شده و قرار هم نیست خاموش بشه. اما مبحث امروز خیلی مبحث مهمیه به اسم تاب‌آوری و قبل از اینکه بگیم اصلا چه کارهایی میشه تو این روزا کرد، من میخوام بگم که اصلا تاب‌آوری چی هست فعلا. به این دلیل که بعضی وقتا اشتباهاً فکر میکنن که به معنای تحمل کردنه، در صورتی که تاب‌آوری به معنای تحمل کردن نیست. چون وقتی شما یک شرایط سختی رو که توش قرار میگیرین تحمل میکنین، کم کم پسیو میشید، یعنی مفعول میشید، کاری رو انجام نمیدین و حالا توی تئوری های روانشناسی میگیم میرین تو نقش قربانی، انگار که یه عالم اتفاق بر سر شما میفته، یه عالم شرایط سخت و دردهای بسیار زیادی و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید و تو نقش قربانی هستید. دقیقا تاب‌آوری نقطه مقابل تحمل کردنه. تاب‌آوری یعنی این که شما توی اون شرایط سختی که هستین جوری سازگاری پیدا میکنین، یعنی خودتون و جسمتون و روحتون و روانتون رو طوری سازگار میکنید که یه آوتکام داره، یک محصول داره و این محصول به شما کمک میکنه که شرایط رو برای خودتون بهتر کنه. یعنی نه تنها دیگه پسیو نیستین، مفعول نیستین، بلکه شما فاعلین، شما دارین یه کاری رو انجام میدین. به همین دلیله که خیلی از روانشناسا و خیلی از حالا کسایی که من میبینم تو اینستاگرام فعالیت میکنن، توی توییتر دارن فعالیت میکنن، اتفاقا تاکید میکنن به تاب‌آوری. به تاب‌آوری اصلا به معنای پس تحمل کردن و تو نقش قربانی بودن نیست. اینو شما تو زندگی شخصی خودتون یا تو اطرافیانتون هم میتونین ببینید که به طور مثال توی یک رابطه هستن که این رابطه دیگه کار نمیکنه خیلی ساله و نه تنها کار نمیکنه، داره آسیب هم میزنه. یا توی محیط شغلی هستین که این شغل دیگه در واقع نیازهای شما جوابگو نیست، از لحاظ مالی هم شما رو تامین نمیکنه، اما میبینید که بیرون نمیایین از اونجا. خب این در واقع همون میشه گفتش که پسیو بودنه. ولی تاب‌آوری یعنی این که شما میدونین دارین چی کار میکنین و شرایط برای خودتون در واقع تغییر میدین. اما چند تا استراتژی داره. اول از همه من هر جایی البته شما سوالی چیزی داشتین صحبتهای منو قطع کنین، چون فکر میکنم دیگه شناخت از من دارین، من یه دفعه میرم جلو و شما نیازی که من استاپ کنین. یکی از استراتژی‌های مهم بچه ها این روزا اینه که ما بپذیریم چه اتفاقی داره میفته. خب دوروبرمون داره چه اتفاقی میفته. چون من بعضا میبینم که بسیاری از آدم ها توی مرحله انکار هستن یا توی مرحله بیتفاوتی هستن. همین مثالی که الان براتون زدم در مورد یک رابطه ای که فرسوده شده یا یک شغلی که دیگه به درد شما نمیخوره، تا زمانی که نپذیرین نمیتونید درمان پیدا کنید و بیرون بیاین از اون شرایط. و خب این یکم ترسناکه، یعنی در واقع شما وقتی بخواین یه چیزی رو تغییر بدین باید یه هزینه هایی رو هم بپردازین دیگه و متاسفانه بعضی از آدم ها حاضر نیستن که هزینه رو پرداخت بکنن دردی رو مثلا مثل درد جدایی رو پرداخت بکنن، یا دردی رو که شاید یک دوره طول بکشه و هزینه هایی رو باید پرداخت بکنیم برای اینکه به اون شرایط مطلوبی که میخواییم برسین و به پردازین رو قبول نمی کنن. پس مرحله پذیرش خیلی خیلی مرحله مهمیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما یه چیزی، یه تئوری داریم توی روانکاوی که یونگ میگه، حالا شاید بعضی رو شنیده باشن، به اسم سفر قهرمانی. یعنی ما هدف ما از اومدن به این زندگی اینه که یک مسیر رو طی کنیم تا تبدیل به یک قهرمان شیم. و از نظر یونگ قهرمان در واقع همون فردیه که به فردیت میرسه. من چند وقتی که دارم اینو خیلی برای خودم تجزیه تحلیل میکنم و میبینم که ما داریم یک قهرمان جمعی رو در واقع میشه گفتش که طی میکنیم، یعنی غیر از اینکه قهرمان فردی داریم یک قهرمان جمعی هم انگار داریم. حالا این سفر قهرمان یک سری مراحل داره. یکی از مهمترین مراحلش اسمش هست نابودگر. نمیدونم حالا شنیدین یا نه، ولی خیلی جذاب و جالبه. یعنی در واقع وقتی که شما به این مرحله نابودگر میرسین، چیزی رو که تا به الان به دردتون نخورده، کارایی نداشته و آسیب زننده هم بوده، باید دیگه نابود کنید. یعنی به طور مثال دیگه کنار بذارینش، پاک سازی بکنید. مثل همین در واقع مثال هایی که الان زدم، شما میتونید اینو تعمیم بدین به اتفاقی که الان داره تو ایران میفته. یعنی در واقع من دیگه به این مرحله که میرسم، میگم این چیزایی که تا الان بوده و به درد من نمیخورده رو دیگه نمیخوام، این رفتار رو نمیخوام، این فکر رو دیگه نمیخوام، این رابطه رو دیگه نمیخوام، این شغل رو دیگه نمیخوام. و یا میشه بگیم که به صورت بزرگتر، این ظلم رو دیگه نمیخوام. پس باید نابودگر فعال بشه تا شما بتونید یه سری چیزها رو پاک کنید، یه سری چیزها رو ازش گذر کنید. من حسم اینه که ما نابودگر جمعیمون فعال شده. یعنی ما ایرانی ها، میتونم بگم که اکثر ما ایرانی ها یک سری چیزها رو دیگه نمیخوایم. و وقتی این فعال میشه، این اتفاق خوبیه، به خاطر اینکه از روزی که فعال شده تا سالیان سال دیگه هم یک سری چیزها رو دیگه نمیخوام. چیزهایی که خب خیلی واضحه که چیا هست و نیازی نیست من نام ببرم. بنابراین این نابودگر جمعی فعال شده و این اتفاق خوبیه، نسبت بهش آگاه باشین. و بعد تو مرحله بعدی آفرینشگر میاد. توی مرحله بعدی سفر قهرمان آفرینشگر میاد. یعنی وقتی که شما یه سری چیزها رو دیگه کنار میذارین، چیزهای جدیدی که به درد شما میخوره، شما میتونین خودتون برای خودتون خلقش کنین و بیافرینین. و این خیلی مهمه که شما سلسله مراتب رو رعایت کنید. یعنی چی؟ یعنی که اول نابودگر باید باشه تا بعد آفرینشگر با عاشق، یعنی با اون عشقی که داره، بیاد بیافرینه و خلق کنه. ولی متاسفانه بعضی وقتا من میشنوم یا میبینم تو همین اینستاگرام که افراد اول میخوان آفرینشگر بیاد و بعد نابودگر. به طور مثال، حالا مثال رابطه رو میزنم چون خیلی واضح تره. مثلا میگن که من اگه بخوام از این رابطه بیام بیرون، حالا به ما درمانگرا میگن دیگه، اول یه نفری بیاد تا من بتونم از این رابطه بیام بیرون، یعنی یک جایگزین. احتمالاً اینم شما هم شنیدین دیگه، کی میخواد بیاد؟ اول بیاد بعد ما یه سری چیزها رو بخوایم از بین ببریم و نخوان. در صورتی که نه، اینطور نیست. یعنی شما تمام کتاب‌های سفر قهرمانی رو بخونید، رابرت الکس جانسون، خود یون، و اصلا تو به صورت تجربی نگاه بکنید تو دور و برتون از زندگیتون، اول شما باید یه سری چیزا رو پاکسازی بکنید تا یه سری چیزا بیان. این روانشناسانش عافیت بشه منظور. خب پس این خیلی مسئله مهمیه که در نظرش داشته باشید. و نقشی هم که حالا الان پرسیدن تو تاب‌آوری چیه، بهش اشاره میکنیم. این خودش آگاهیه، آگاهی از این که بدونیم داره چه اتفاقی میفته. فکر نکنیم که این اتفاق هرچی زودتر تموم بشه و ما برگردیم به اون نقطه تاریکی که بودیم. یعنی در واقع آگاهی داشتن از این سفر قهرمانی، از این مراحلی که ما باید طی کنیم، باعث میشه که ما یک صبری داشته باشیم و باعث میشه که ما یه انعطافی داشته باشیم و بدونیم که داره چه اتفاقی میفته. چون یکی از المان‌های مهم تاب‌آوری آگاهیه. ما بدون آگاهی نمیتونیم تاب‌آور بشیم، ما بدون آگاهی نمیتونیم اصلا هیچ کاری بکنیم. واسه همین اول لایو هم گفتم که مهمترین اتفاقی که افتاده به نظرم بالا رفتن آگاهی سطح جمعی انسان‌ها مخصوصا حالا تو ایران هستش، که میدونن چی میخوان، علکی جلو نمیرن، علکی یه کاری رو نمیکنن، علکی صحبت رو نمیکنن. گرچه که به نظر من خیلی وقتا به خاطر این اطلاعات زیادی و اخبار زیادی که داره میاد، ما یکم میخوان که منحرف بشن از سطح آگاهیمون، میخوان که دور بشیم. بعضی وقتا من یه گیجی رو حتی در خودم که مثلا رو میشنم چیزها رو تحلیل میکنم میبینم که گیج میشم که چی شد، این چی بود، اون چی بود. ولی وقتی که دوباره برگردیم و اصطلاحا مایندفول باشیم، میتونین که تنظیم کنین ذهنتون رو. پس این خیلی مهمه اتفاقا، دونستنش به کمکتون میکنه به تاب‌آوری.
غزل جان من میتونم ببخشید قطعتون بکنم، چون اتفاقا یک سوالی، من دو تا سوال رسید به ذهنم، اول سوال اولمو میپرسم، دوم سوال دوممو، خیلی مرتبط به این قضیه هستش. همین انحراف یا در واقع چی میگن، گرفتن مال خود کردن یه سری اعتراضات و اینا هست که به انحراف بردن و یه سری در واقع چیز کردن، لیبل زدن. من میخوام اگر موافق باشید، نمیخوام صحبتمون شبیه برنامه های تحلیلی سیاسی و اینا باشه، اصلا این نیست و این کار رو نمیخوام بکنم، ولی از نظر روانشناختی خب ببینید، یک حالا ما داریم درباره یک حکومتی صحبت میکنیم، خیلی واضحه یه شرایط ایران رو داریم درباره صحبت میکنیم، یک ماهیتی که 40 سال بوده و ای بسا از قبل از این 40 سال اون به خاطر تفکری که داشته، حتی نوع انقلابی که انجام دادن از جنس همون قهرمان اومدنه و اعلامیه و اطلاعیه و با خیلی چیز بالا کاری نداریم انجام شدن، خب اونها هم احتمالاً یک سری حالا تحلیلات یا آمادگی‌های روانی دارن که ببینن چه واکنش و چه کنشی رو باید به اون واکنشه رو در واقع بهش نشون بدن. چون الان شما میگفتید که اطلاعات اوورفلو میشه، در واقع یه سری چیزای زیادی میاد و یک نفراتی میخوان آگاهانه و در واقع ابزارمنشانه اینا رو بیان بگیرن دستشون، بگن خب حالا مسیر الان این شکلیه، بیاید الان این کار رو انجام بدیم. چون منم دارم این برانور میبینم، کسایی که میدیا دارن و چیز دارن، با این باید چی کار بکنم؟ یعنی چقدر باید، اگر بخوام واضح تر بخوام بگم، به خاطر اینکه ما متاسفانه مثلا تو حالا کوی دانشگاه رو داشتیم، 88 رو داشتیم، هواپیما رو داشتیم، آبان، و چجوری خطره هستش که اینا تبدیل بشه به یک چیز عادی، که این سناریو هم مثل سناریوهای قبلی گذرونده میشه از سمت حکومت و بلدن اینا چجوری در بیارن به قول معروف کار رو، از این ساید هم میتونیم نگاش بکنیم.
اتفاقا خیلی سوال خوبی پرسیدین، چون که دوباره یکی از عناصر مهم در واقع میشه گفتش که تاب‌آوری، چون مرتبط هم هست خیلی اتفاقا به مبحث تاب‌آوری، اینه که ما ذهن خودمون رو چجوری قوی نگه داریم. اینم یکی دیگه از اون عناصری هست که تو تاب‌آوریه. ببینید دقیقا همونجوری که شما گفتین، اطلاعات خیلی زیاده و اطلاعات خیلی میشه گفت طیف وسیعی داره و بعضی وقتا میبینید به صورت انفجاریه، یعنی بسیار شوکه کننده است. یه اتفاقی یه دفعه بیدار میشین میبینین یه اتفاقی داره میفته که اصلا دیگه هیچ جوره نمیتونین تجزیه تحلیلش کنین و همه چیتون میره سراغ اون خبر و حق هم داره، چون خیلی خبر شوکه کننده ایه. ببین چیزی که خیلی مهمه و فکر میکنم دنیا داره به سمتش میره توی روانشناسی، مایندفولنسه. معجزه میکنه مایندفولنس. مایندفولنس یعنی حضور در لحظه داشتن، فقط نه به معنای کلمه، یعنی با تمام وجودتون لحظه رو دارین زندگی میکنین و فقط دیگه حواستون به بیرون نیست، به درونم هست. من اتفاقا یه استوری گذاشتم همون چند وقت پیش که چیکار کنیم وقتی همچین خبرهایی رو داریم میشنویم. مایندفول باید باشیم، باید ببینیم این خبر از کجا اومده، چه حالی رو داره در من ایجاد میکنه، من چه احساسی دارم، به چی دارم فکر میکنم و چی کار دارم میکنم. چون بلافاصله وقتی شما یه خبری رو میبینید، شروع میکنه شیر کردنش یا مثلا ریتویت کردنش همینجور تون 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 تون، و بعد یه دفعه میبینید که مثلا یه روز بعد یکی میاد میگه که آقا اشتباه کردین، این کارو کردین، اصلا اصلش این بود. خب یعنی این که من الان این خبر اصطلاحاً چجوری منو تریگر کرده، یعنی یه محرکی بوده که برانگیزان کرده و چه هیجانی، مثلا من الان خشمگینم، عصبانیم یا خیلی ناراحتم یا متنفرم و بعد چی کار دارم میکنم. چون من فکر میکنم که از تکنیک پاز میتونیم استفاده کنیم، مکس کنیم، شده یک دقیقه مکس کنیم وقتی که اون خبر رو میخونیم و حالا گوشی رو میذاریم کنار، نه فقط واسه خبر، نه فقط برای این مسائل ایران، کلا تو زندگیمون باید این مایندفولنس رو تمرین کنیم. حالا اگر شد حتما یه لایوی بذاریم با هم دیگه در مورد مایندفولنس، چون بسیار بسیار مبحث مهمیه و این تمرین مکس کردن وقتی که از دست یه نفر عصبانی میخواین صحبت کنیم، مکس کنیم ببینید چه اتفاقی داره میفته. حالا بعضیا میگن با تنفس هم همراه باشید، حواستون به نفس کشیدنتون باشه. وقتی دقت میکنید میبینید که اصلا نفساتون از ریتم خارج شده و وقتی همون رو برمیگردونید به بدنتون میبینید که بهتر دارین فکر میکنید. گزینه دومی که خیلی مهمه در کنار مایندفولنس، من فکر میکنم اینم قبلا توضیح داده بودم، که تفکر انتقادی داشتن خیلی خیلی مهمه. ما نمیتونیم هر چیزی رو که میبینیم و میشنویم قبول کنیم و قرارم نیست شکاک باشیم یا بدبین باشیم، ما اصلا به این معنی نیست. تحلیلش کنید، بیاین، چون واقعا نیاز داریم که ببینیم این از کجا میاد، هدفش چیه، چی درسته چی غلطه و آیا با اون ارزش‌های من و با اون آرمان‌های من سازگار هست یا نه. خب این هم بسیار مهمه. کم اینکه یه چیز دیگه هم در جواب به این سوالت که سوال خیلی هم خوبی بود بخوام اضافه کنم، اینه که بعضی وقتا من میبینم که ما یه مکانیزم دفاعی در ما فعال میشه به اسم جابجایی خشم، که اینم من احساس میکنم دوباره از روی عمد داره اتفاق میفته. یعنی خشم خودمون رو و شاید حتی پرخاشگری خودمون رو روی آدم‌ها و روی کسایی که اصلاً به اونها مربوط نیست داریم خالی میکنیم. و من فکر میکنم که این هم باز یک در واقع میشه گفت انحرافه. جای درستی باید خشممونو، چون خشم انرژی خیلی گرانبهاست، ما نباید دستش بدیم. چرا؟ چون یه لیبیدوی رو در ما فعال میکنه که یه حرکتی رو انجام بدیم. ولی وقتی که میایم این روی یک نفری که حالا مثلا یکی یه چیزی گفته میایم رو خالی میکنیم، یا یکی یه نظر متفاوتی داره رو خالی میکنیم، یه روی کامنتی خالی میکنیم، داریم اشتباه در واقع میزنیم، اشتباه میکنیم. درستش کنید، درست برگردونید به جایی که هست. و این هم باز دوباره من فکر میکنم نیازمند مایندفولنس. مایندفولنس خیلی خیلی مهمه و من فکر میکنم این روزا بیشتر از هر چیزی به مایندفولنس نیاز داریم. و اگر بتونید که مدیتیشن رو توی خونه یا هر جایی که هستین 5 دقیقه هم شده انجام بدین، این بعد از چند ماه اثرش رو میبینید. خیلی میتونه بهتون کمک کنه، به شرطی که کمالگرایانه این کارو نکنید. یعنی مثلا فکر کنید شما الان باید 40 دقیقه بشینید مدیتیشن کنید، بعد موزیکتون باشه، اودتون روشن کنید، اونها خیلی قشنگه، ولی فقط نیاز داره که اگه 5 دقیقه چشاتون رو میبندید، اصلا با چشم باز ببینید چه اتفاقی داره در درونتون میفته. این هم به نظر من خیلی میتونه کمک کنه در مورد این که چجوری جلوی این بمباران ها رو بگیریم و منحرف نشیم.
از آزادی یه جور ترسوندنت که واسه پردادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره ای و نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست. از سوندنت که با دستای خودت پرهاتو چیدی، چشاتو خط خطی کردن جهانو، فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی.
یه
یکی از چیزایی که من خودم این روزا فارق از اتفاقایی که تو ایران میفته و تأثیری که میذاره داره اذیتم میکنه و دوست داشتم اینجا با شما راجبش صحبت کنیم، بحث خیلی من موضوعی که داشتیم میگفتیم روی این که حواسمون باشه خشممون رو داریم رو کی خالی میکنیم، خیلی دوست داشتم این موضوع رو. و بحث قضاوت کردن همدیگه تو این روزاست. حالا ما به واسطه اینکه اینجا کافه بازی داریم و آدم های مختلفی میان پیشمون در روز با هم صحبت میکنیم و بعد هی روی کردای عزیزانی که مثلا با هم متفاوتر داریم میبینیم و بعد این وسط قضاوت این که اگه فلانی مثلا فلان استوری رو شیر نمیکنه یا فلان حرف رو نمیزنه یا اگه مثلا الان سکوت کرده یا هرچی، پس فلان جوره، پس تو اینجوری هستی، پس تو اینجوری هستی. و من میبینم چقدر آدم ها اذیت میشن. مثلا دیروز یکی از عزیزانی که میومد اینجا تخت بازی میکرد گفتش که دوستان به من مسیج میدن که تو استوری نمیذاری پس وصلی. بعد من میگم آقا من تو یک سال گذشته کلن شاید دوتا استوری گذاشتم، من کلن آدم استوری بذاری نیستم. چرا الان ما میایم به جای اینکه اون همبستگی رو حفظ بکنیم، هر کس یه جور واکنش نشون میده. به فرض من مهلا تو روزای اول خیلی تو سوشال میدیا اکتیو بودم، بعد یه اتفاقی برام افتاد از نظر سلامت بدن به هم ریختم، در حدی که مجبور شدم برم بیمارستان. و بعد دیدم که توان آدم ها توی بازنشر کردن و همراه بودن با هم متفاوته و من تلاش کردم بیام یکم بیشتر استوریای انگیزشی ادامه دادم بذارم تا استوری که یه نفر داره تیر میخوره. دیدم من دارم خیلی بیش از حد دارم اذیت میشم یا اون کنترلر رو دارم از دست میدم و یکم مجبور شدم برای اینکه سلامت روان و سلامت فیزیک خودم رو حفظ بکنم کمی نوع همراهیم رو تغییر بدم. ولی باز لیبل چسبونده میشه. مثلا من خیلی دارم توضیح میدم، معلومه دلم خیلی پره. مثلا ما باز به واسطه کافه‌ای که داریم، خب یه سری چیزا، یه سری فعالیت با هم تناقض ندارن. چه بسا اینجا خیلی ها میان میگن ما مثلا دوستمون رو تو ایران گرفتن، حالمون خوب نیست، اومدیم اینجا یه چند دقیقه بشینیم با هم صحبت کنیم، مثلا بشینیم با هم یه دست یه ورق بازی کنیم، یه بازی بکنیم، یکم حالمون عوض شه، بتونیم مثلا ادامه بدیم تو این مسیر. ولی باز مثلا یکی میاد دایرکت میزنه ما شماها رو فراموش نمیکنیم که تو این روزا مثلا کافتون بازه. میدونین این نوع قضاوتایی که میشه به نظرم خیلی باعث میشه اون همبستگی از بین بره. دوست داشتم راجع به اینم صحبت بکنیم اگر امکانش.
آره دقیقا اینم برمیگرده به همون که ما جای اشتباهی داریم میریم بعضی وقتا و اونم تقصیر خودمون نیست. ببینید میگم اولش هم گفتم واقعا یه مسئله خیلی عجیب غریب و جدیده و هیجاناتمون وقتی که اکتیو میشن اگر که نسبت بهش مایندفول نباشیم ما رو جای اشتباهی میبرن. خب این که الان همه آدم ها دوست دارن، کسایی که تو این راه هستن دوست دارن که بقیه رو هم بیارن تو این مسیر، تو این سفر قهرمانی، خب قشنگه، میتونن دعوت کنن، خب میتونن بخوان دعوت کنن. و مثلا من چند وقت پیش یه نفری استوری گذاشته بود که خیلی قشنگ بود که هر جایی هستی یه قدم یه جلوتر. این دقیقا دعوت به سفره که بیا و به ما بپیوند، هر کاری که میتونی بکنی هر چند کوچیک. ولی این که من بیام سرزنش کنم، انتقاد کنم و بعد لیبل بزنم بدون اینکه بدونم تو خودتو الان تو چه شرایطی هستی و شاید واقعا توانشو نداری، نمیتونی، شاید الان نمیتونی، بعدها یه کاری مفید مثلا حالا همین که خودت داری میگی به تو دایرکت زدن گفتن اینجوری میدونیم، ولی الان خب شما این لایو رو گذاشتین برای کمک به مردم، برای کمک به هممون که آقا چیکار کنیم که بتونیم بهتر تا بیاریم، بتونیم بهتر عمل بکنیم. خب این یه کار خیلی بزرگیه که داری انجام میدی. خب پس این قضاوت ها من فکر میکنم ناشی از یک بدتنظیمی هیجانیه. یعنی هیجان ها به هم ریخته میشه و من نمیتونم خشمم و جایی که درسته یا غمم و جایی که درسته ابراز کنم و میام یه جور دیگه ای یه جای دیگه اینو خالی میکنم. کما اینکه من یه صحنه هایی رو هم میبینم تو اینستاگرام که برام خیلی خوشایند نیست و معتقدم که این جنبشی که اتفاق افتاده و در واقع میشه گفتش که سمبول آزادیه، قراره که اتفاقی که میفته اینه که هر کسی با هر نگرشی، با هر پوششی، هر جوری که دوست داره به دیگران آسیب نرسونه و آزادانه زندگی کنه. تفکر خودش رو هم داشته باشه. و بعضی وقتا فکر میکنم از این داره منحرف میشه. مگه قرار ما این نیستش که آزادی داشته باشیم به معنای واقعی، نه فقط در پوشش، در تفکر من فکر میکنم و در نوع رفتار، تا جایی که میگم به دیگران آسیب نرسونیم. خب این که بخوایم بقیه رو مجبور کنیم با زور و با داد و با فوش و بد و بیرا گفتن و یا بخوایم لباس کسی رو در واقع میشه گفت مسخره کنیم یا یه کارهای این شکلی انجام بدیم که من فکر میکنم خیلی اگریسیو و خیلی پرخاشگرانه است و با اون فرهنگی که ما میخوایم دوباره برش گردونیم در تضاده، این اصلا همخونی نداره و این نشون دهنده اینه که نیاز داری که هیجانتو دوباره تنظیم کنی، دوباره برش گردونی. خب واقعا همه تحت فشاریم، همه چیزهایی رو میبینیم و میشنویم که ناراحت کننده است، اما اگر میخواییم به جای خوبی برسیم و به اون آتکامی که میخواییم دست پیدا کنیم، نیازمنده اینه که حواسمون اول به خودمون باشه و بعد به بیرونمون. یعنی اگر که میخوای کاری بکنی از خودت شروع کن، خودت انجام بده. این که حالا دیگران رو قضاوت کنیم که تو داری چی کار میکنی، پس اگر تو نمیکنی من چرا بکنم، اینا دوباره پای خودتون میدونین دیگه، تنگواره هامون هم میاد وسط. مثلا من بعضی وقتا میبینم کسایی که تنگواره استحقاق دارن، بعضا توشون دیده میشه که میگن خب چرا ما انجام بدیم، حالا اونا که اصلا دارن انجام میدن دیگه، حالا من فقط من یه نفر یعنی باید بیام انجام بدم، مثلا چه میدونم کارم رو بخوابونم اون یکی بکنه. خب این استحقاقه، تو یه نفر هم مثل اونی، هیچ فرق نمی کنی، نباید خودتو بالاتر در نظر بگیری. و یه چیز دیگه ای هم که اتفاقا به نظر من خیلی مهمه، مربوط میشه دوباره به تاب‌آوری، همین چیزیه که خودت گفتی. ببین ما توی این مرحله که میخوایم تاب‌آوری رو تمرین کنیم در کنار اون چیزی که تو الان گفتیم، باید حواسمون به جسممون هم باشه، یعنی به بدنمون، اینکه سلامتش رو حفظ کنیم، چون بدن و روان با همدیگه در تعاملن و به هم کمک میکنن. یعنی خواب کافی داشتن، ورزش کردن، غذای خوب خوردن، شده چند دقیقه پیاده روی کردن و از لحاظ حالا هیجانی و روانی و اجتماعی هم میخوام بگیم تعامل داشتن، همین که خودت گفتی بیان بازی کنن با همدیگه، حرف بزنن. حتی من گفتم توی استوریامم که اگرم مثلا داریم با یه دوستی حرف میزنن گریه میکنین، ایرادی نداره جلوی اون گریه کنید و هیجانتون رو ابراز کنید. اینا خیلی کمک میکنه به تاب‌آوری، یعنی هم از لحاظ بدنی خودتون رو قوی نگه دارید و هم از لحاظ در واقع میشه گفت روانی و هیجانی. اینا همشون عناصر تاب‌آوری هستن که باید در نظر گرفته بشه. چون بعضی وقتا من میبینم که مثلا میگن ما الان چند هفته است که درست نمیخوابیم یا غذای درست نخوریم، یا اصلا حال ندارم از جام بلند شم بخوام مثلا یه راهی برم یه ورزش کنم. خب این آدم ضعیف میکنه، خسته میکنه، ناتوان میکنه و بعد میبره تو مرحله تسلیم. یعنی دیگه اون قدمی که باید برداری رو دیگه بر نمیداری. یه چیزی که تو تاب‌آوری کمک میکنه اصلا مثل مثبت اندیشی و در واقع میشه گفتش که این مثبت اندیشی های خیلی در واقع میشه و حالا بهش میگن سمی یا خیلی زیادی نیست.
زرد.
روانشناسی زرد، دقیقا دنبال همچین واژه‌ای بودم. اینه که از بهش میگن از ویژوالیزیشن استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که میخواین و اون هدفی رو که دارین، اون چیزی رو که دوست دارین داشته باشین و قبلا نداشتین یا میخواین بهترش رو داشته باشین، تصورش بکنین. این کمک میکنه به استقامت ذهنتون، این که بتونید ادامه بدین. چون الان متاسفانه چیزایی که میبینیم، خب بعضیاش خیلی خوشاینده، بعضیاش هم بسیار بسیار دلخراشه. من توصیه میکنم که بعد از دیدن همچین صحنه هایی و بعد از اینکه گریهاتون رو کردین و حواستون هم به کودکتون بود، به اون کودک آسیب پذیر درونتون که چه هیجانی رو تجربه میکنه و تونستین والد خوبی براش باشین، که همه اینا خب بحث مفصلیه ولی باز گفتنش به صورت مختصر کمک میکنه، از این تصویرسازی کمک بگیرید. چیزی رو که میخواین رو بیارین جلوی چشمتون و توش زندگی کنیم و بعد دوباره برگردیم. این به نظر من بسیار میتونه باز به تاب‌آوری کمک بکنه، استفاده کردن از ویژوالیزیشن یا تصویرسازی هایی که ذهن رو کمک میکنه بهش که قوی تر باقی بمونه.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن.
مرسی ازتون. من
خیلی متشکرم.
چند تا سوالایی که اینجا هست و میپرسم. یکی که همی الان پرسیدن که من از زندگی معمولیم افتادم، کار بچه ها همش کار رو بچه ها فکرم همش منتظر خبر بعد از خانوادم تو ایرانم، چجوری خودم رو آروم بکنم؟ ببینید، یکی قبل از هر چیزی و مهمتر از هر چیزی به نظر من کسایی که قبل از این ماجراها هم جلسات تراپی داشتن و پیش روانشناس میرفتن لطفا ادامه بدن و شاید نیاز باشه که حتی بیشتر از قبل هم پیش مشاورشون یا روانشناسشون برن، و کسایی که نداشتن خواهش میکنم که شروع کنیم. نیاز داریم الان، نیاز داریم که یه متخصصی رو کنار خودتون داشته باشیم و حرف بزنیم. حتی اگر فکر میکنین نه من حالم اونقدر بد نیست، باشه، ولی باز به نظر من توصیه میکنم که حتما داشته باشین یه نفری رو هفته یک بار 50 دقیقه یک ساعت حرف بزنید باهاش، شرایط رو برای خودتون مهیا کنید که کنار خودتون داشته باشیم. و برای این سوالی که پرسیدن، همونجوری که گفتم مهرجا، ما برای اینکه بتونیم ادامه بدیم و برای اینکه بتونیم تاب‌آوری رو تمرین کنیم، باید یواش یواش از طریق در واقع میشه گفتش که اون گود پرنت یا والد خوب درونمون که اون هم خیلی مایندفول هستش و حواسش به ما هست که چه هیجانی رو داریم تجربه میکنیم، چرا ناراحتیم و بهمون حق بده که ناراحت باشیم. ببین، چون بدترین چیز چی اینه که تو این مواقع خودتون رو سرزنش کنی یا احساس گناه داشته باشی که من چرا اینجوری ام، یا اگر برم مثلا بیرون یا اگر با یه دوستی حرف بزنم بخندم احساس گناه بیاد سراغم، پس میخوابم، پس هیچ کاری نمیکنم، پس بیشتر گریه میکنم. اینا باید گذاشته بشه کنار و جاش والد خوب یا گود پرنت بیاد که به شما حق بده که زندگی کنید با همه غمی که دارین، و حق بده که ناراحت باشین، حق بده که خشمگین باشین، و حق بده که شاید از روتین زندگیتون هم خارج شده باشید. این نقش والد خوبه که یکی از در واقع موت‌ها و یا یکی از ذهنیت‌هایی هستش که ما توی درمان سعی می‌کنیم از بچه‌ها بخوایم که با کمک همدیگه اونو رشدش بدیم، چون تو درون هممون هست، ذاتاً داریمش، فقط باید پرورشش بدیم. من فکر می‌کنم برای حالا این خانم یا آقایی که این سوالم پرسیدن، نیازه که از طریق روانشناسشون این ذهنیت یا این مود رو پرورشش بدن و مراقبت کنن از خودشون، از کودک خودشون، و بعد از کودکشون که حالا بچه های خودشون هستن، اول از کودک خودت مراقبت کن و بعد بیا بیرون و از بچه های خود مراقبت کن. در غیر این صورت نمیتونی به دیگران کمک کنی تا زمانی که حال خودت خوب نباشه.
خیلی عمالی فهم کنم شما بین صحبت ها سوال دیگه هم بود و قضاستون جوابش رو گفتید. پرسیدن که چطور در مواقع بحرانی هدفمون رو فراموش نکنیم و براش انرژی سیف کنیم. فکر میکنم آگاهی، خودآگاهیه، و اینکه حالا اون ویژوالیزیشن، اینکه فردای آزادی یا فردای اینکه حالا ما خیلی هم بحث آزادی نباشه، اینکه از این شرایط سخت عبور کردیم و بعد از اون چیکار باید بکنیم. من میخوام اون سوال دومی که داشتم رو تقریبا 90% مهرجان پرسید و دیگه تکرار مکرر نکنیم. سر این که به دیگران دخالت بکنیم و به خودمون اجازه بدیم، چون متاسفانه این یکی از مباحث، یکی از بحثای فرهنگی ما هستش که چون اینجوری انگار یاد گرفتیم و بار اومدیم که شما اجازه دارید که حتی به دیگران بگی که چه کار بکنن، اینی که حالا بدت بیاد از اینکه اونجوری که دلت تو میخواد رفتار بکنن بماند، تا اینکه بهشون برگردی بعد و بیرا بگی و حالا اون خشمه رو که شما گفتید چه جوری در واقع پیادش بکنن و کجا بخوام بگن. من دیگه به اون خیلی نمیخوام بپرازم چون صحبت شد دربارش، ولی اتفاقا من میخواستم درباره این صحبت بکنم که ما چقدر آمادگی این رو داریم که این تاب‌آوری‌ها رو یاد گرفتیم، انجامش دادیم، مایندفول بودیم، گذشتیم به سلامتی از این در واقع شرایط سخت. برای بعد از اون الان احتیاجی که اصلا فکری بکنیم، یا اینکه شما به ما بگید که چه ظرفیتی آدم احتیاجه، یا اصلا این طول تاب‌آوری، این طول مدت بحران یا شرایط سخت چه جوری دیده شده برای شرایط، مثلا از کجا معلوم که تو 2 سال نخواد مثلا یه شرایط انقدر سخت و عجیب غریبی ادامه پیدا بکنه؟ چه تفاوتی میکنه زمانی که 2 ماه بخواد این اتفاق بیفته یا بیشتر؟ برای میخوام گذر وقتی که انجام میشه، برای بعد از اون ما چه ایده ای داریم؟
وای جان، من سوال تو دو مدل فکر میکنم، دو تا سوال تو دل این سوال بود. یکی این که توی این شرایط، اگر این شرایط همینجوری طولانی مدت ادامه پیدا کنه، تاب‌آوریه چقدر میتونه کمک کننده باشه، و یکی این که حالا از این شرایط اومدیم بیرون بعدش باید چیکار بکنیم؟ درسته؟
دقیقا.
خب یکی این که ببینید، اولا تاب‌آوری گفتم مهمترین عنصرش انعطاف‌پذیریه، و اصلا ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که چقدر طول میکشه این شرایط. تنها چیزی که تاب‌آوری به ما کمک میکنه اینه که خودمونو هر چند سالی هم که طول میکشه سازگار کنیم. در صورتی که حالا در کنار اینها، من فکر میکنم که خیلی وقتی که شما با آگاهی و این چیزهایی که حالا داره اتفاق میفته جلو برین و تاب‌آوری رو هم تمرین کنین، طول مدتی که موندن تو تاریکیه رو کم میکنید. خب در صورتی که اگر تسلیم بشید و اگر که تو نقش قربانی باقی بمونید، در همه موارد میگم، من فقط منظورم به بحث در واقع امروز ایرانی، تو زندگی شخصی خودمونم میگم، شما اگر که پسیو باشید و مفعول باشید، این شاید مثلا به اندازه عمری که تو این دنیا داریم طول بکشه. ولی وقتی ما داریم راجع به تاب‌آوری صحبت میکنیم، راجع به اکتیو شدن، فعال بودن حرف میزنیم، که اگر میتونی شرایطی رو تغییر بدی تغییر بده، دیگران رو قضاوت نکن، میتونی از دیگران دعوت کنی، میتونی آگاهی بدی، هر کسی برای خودش الان میگیم یک رسانه است. خب مسلما این دوره کمتر و کوتاه‌تر میشه، چون داری یک کاری رو انجام میدی که یک محصول بسیار خوبی خواهد داشت. ما خیلی ساله، به قول خودت شاید حتی بیشتر از 40 ساله که در نقش قربانی باقی مونده بودیم، و اینم به دلیل اینکه آگاهی نداشتیم. خب شما فکر کنید که تو این چندین ساله، حالا میخوام بگم که نقش همین سوشال مدیا، اینستاگرام، پادکست هایی که شما هم به زیبایی تولید میکنید، در خدمت مردم قرار میدین، همه اینا چقدر آگاهی داده به آدم ها و چقدر کمک کرده که از اون نقش مفعول و منفعل بودن بیان و بگن پس ما میتونیم یه کاری برای زندگیمون بکنیم. این چیزی نیست که ما سزاوارشیم. چون اتفاقی که افتاده بود، من تو خودم میخوام بگم، این بودش که این روزا من وقتی به گذشته خودم نگاه میکردم و میدیدم که مثلا تو مدرسه اینو به ما گفتن، این کارو با ما کردن، مثلا ناظم من با قیچی وای میساد مثلا جلوی صف که مهم، دردش اون موقع انقدر حس نمیکردیم. چرا؟ چون فکر میکردیم خب زندگی همینه دیگه، اصلا مگه غیر از اینم هست؟ مگه میشه همچین چیزی؟ نمیشه که. یه فیلمی بود من خیلی سال پیش دیده بودم به اسم روم یا اتاق، اگر اشتباه نکنم، پیشنهاد میکنم ببینید. الان خودم خیلی واضح یادم نیست، ولی داستانش این بودش که یک آدمی یه خانمی رو گروگان میگیره و فکر کنم بچه توی اون اتاق به دنیا میاد، یا اینکه خیلی کوچیک بوده بچه هم با مامانه توی اون اتاق حبس میشه، و بچه اصلا دنیای بیرون از اون اتاق رو ندیده. یعنی خورشیدو که میبینه اصلا عجیبه براش، هیچی ندیده، نمیدونه بچه‌ها. داستان ما هم همینه. حالا نه که بگم هیچی نمیدونستیم، ولی این آگاهیه وقتی بالا رفت فهمیدیم که این کاری که یا این اتفاقی که داره به سر ما میاد عادی نیست، این زندگی نیست و ما باید تغییرش بدیم. بنابراین من فکر میکنم که این دوره طولانی نخواهد بود. دوره طولانی مال ما قبل از این دوره بوده. یعنی دوره که ما توی حالت تسلیم و قربانی و این که فکر میکردیم واقعیت همینه و زندگی همینه مگه غیر از این هم هست، اون دوره بله ما خیلی دوره طولانی رو پشت سر گذروندیم، ولی این دفعه با آگاهی و با فعال شدن و با تاب‌آوری دوره رو میخوایم کوتاهش کنیم. قرار نیستش که بمونیم توش و این نیازمند سازگاری و انعطاف‌پذیری ماه به ماهه. اما در مورد سوال دوم، راستش من چون نمیدونم که دقیقا قراره چه اتفاقی بیفته و چطور قراره این اتفاق بیفته، نمیدونم که بعدش، یعنی پیش بینیش برام سخته که بخوام بگم، چون مثلا تو هیته کاری من هم نیستش. ولی در مورد ظرفیت من فکر میکنم که اگر ما به این موارد دقت کنیم که حواسمون باشه چجوری داریم با دیگران برخورد میکنیم و حواسمون باشه که ما چی میخوایم، داریم برای چی این همه میجنگیم و هزینه میکنیم، اگه برای آزادی، اگه برای برابری، اگر برای عدالت، پس باید از همین الان شروعش کنیم. وقتی که به همدیگه فوش میدیم، ناسزا میگیم به زور، پس این ظرفیت رو باید از الان در خودمون بالا ببریم. یعنی هنوز یک کم جا داریم که آماده تر بشیم. این که در آینده چقدر ظرفیت داریم الان مشخص میشه. با رفتارهایی که الان داریم میکنیم آیندهمون در واقع میشه ترسیم میشه. و من فکر میکنم که حالا به غیر از یه تعداد کمی که یکم گاهی وقتا تحت تاثیر هیجاناتشون حرفایی میزنن، کارهایی میکنن که میگم در تضاد با اون چیزی که میخوان، ولی عده کثیری هستن که میبینیم چقدر با آگاهی و با ظرفیت بالایی دارن این جنبش و این راه به روشنی رو جلو میبرن. پس نشون دهنده اینه که اون چیزی هم که قرار اتفاق بیفته خیلی خیلی زیباست و خیلی خیلی بهتر از الانه.
آزادی همین دور و براست، این بار دیگه نگو نمیشه، به دنیا بازم نشون دادیم یه ایرانی واقعی کیه. همه به سمت یه هدف، آزادی برای وطن، ایرانمونو پس میگیریم این خاک دیگه واس واس و بس. پس اصلا نترس، پس اصلا نترس، دست منو محکم بگیر،
استاذ. من داشتیم راجع به سوال اول وحید که صحبت میکردیم، خیلی هی مثال ملموسی برام تو ذهنم تداعی میشد از به وجود اومدن کرونا و بعد یک دست شدن کل جهان با هم دیگه علیه یک ویروسی، بعد همه با هم واکسن زدن، حالا یه عده کمی نزدن ولی اونایی که زدن با هم کمک کردن برای اینکه این ویروس دیگه نتونه از بین برنده باشه. و به نظر منم ما اون روزی که کرونا اومد نمیدونستیم چقدر طول میکشه، لاکداون ها ماه به ماه داشت میرفت، شاید اون روز اگه میدونستیم قرار 2 سال طول بکشه هممون پنیک میگردیم، ولی همین که هممون امیدوار بودیم این هفته تموم میشه، هفته دیگه تموم میشه، باعث میشد که آدم با انرژی بیشتری بره جلو. و دقیقاً کووید هم باز مثلا دو روی کرد و داشت، آدمایی که در مقابلش از بین رفتن و وای نستادن، آدمایی که باهاش جنگیدن و اونو تلاش کردن از بین ببرن، هرچند که الان هم هست ولی دیگه نمیتونه اونجوری ما رو از پا در بیاره. من به نظرم خیلی با کرونا میشد اینو مثالش زد. یه موضوع دیگه هم در مورد سوال دوم که وحید پرسید، ما اول اینکه ما این لایو رو هم توی اینستاگرام سیو میکنیم، هم داریم ضبط میکنیم، هم غزل جان هم ما و نسخه صوتیش رو هم منتشر میکنیم تا امشب ما که میشه فردا صبح ایران سعی میکنیم که منتشر بشه. و بعد قراره که با آقای امین عدالت‌خواه و دو متخصص دیگه که نه در زمینه روانشناسی بلکه جامعه شناسی یه پادکستی رو داشته باشیم که بخوایم در این موارد صحبت بکنیم، که اونجا فکر کنم سوال دومتو بتونیم بهتر بهش جواب بدیم. من خودم از سمت خودم و از سمت سوالا موضوع دیگه رو نمیبینم که بخوایم صحبت کنیم. شما چیزی هست
ما
که...
صحبت شما رو قطع کردیم، کلامی در واقع تموم نشده یا تکنیکی چیزی اگر که شما بد نذارید.
من یه موردم فقط اضافه کنم به عنوان آخرین قسمت از این تاب‌آوریه که فکر میکنم خیلی خیلی هم مهمه، داشتن امیده. یعنی یکی از دقیقا میشه گفتش که مهمترین فاکتورهای تاب‌آوری امید داشتنه. نمیدونم شما هم اینو تجربه کردین یا نه، یه روزایی خیلی امیدوارید، خیلی از صبح که بیدار میشید خوشحالید، امید دارین، بعد یه روزی که بیدار میشید میبینید که هیچ امیدی ندارین، حال غمگین رو بیشتر دارین تجربه میکنین. امید داشتن هم یکی از اون چیزهایی که نیاز داریم، و چجوری؟ با درس گرفتن از گذشته، با درس گرفتن از اتفاقاتی که تو تاریخ افتاده و یک مقایسه کردن. که چون بعضی وقتا من میشنم میگن نه بابا چیزی اتفاقی نمیفته، چیزی نمیشه، از این مورد زیاد داشتیم. اما وقتی به گذشته نگاه میکنین و خودتون مطالعه میکنین میبینین چقدر اتفاقا تفاوت داره، چقدر اتفاقا تک تک و جز به جز این جنبش و این اتفاقات متفاوته. پس میشه امیدوار بود. و یکی دیگه از کارهایی که برای داشتن امید و حفظ امید باید انجام بدیم اینه که روی کردی که به آینده داریم و هدفی که واسه آیندهمون هم تعیین کردیم و حفظ کنیم و با خودمون هی مرورش کنیم که برای چی اینجاییم و برای چی داریم این کار رو میکنیم و به چی میخواییم برسیم، که دوباره اون تصویرسازی هم میتونه کمک کنه. فقط من میخوام که بگم با تمام حالا این صحبتایی که در مورد تاب‌آوری کردیم، همچنان امیدتون رو حفظ کنید. فقط در همین مورد نه، در همه موارد زندگی داشتن امید میتونه خیلی کمک کنه به تاب‌آوری و به رو به جلو رفتن و به در جا نزدن و نموندن تو جایی که خوشایندتون نیست و سزاوارتون نیست.
مرسی ازتون.
چه نکته مهمی. خیلی ممنون. مرسی غزل جان، بازم متشکرم. سوال دیگه ای دارین؟ یکی از دوستان.
نه، کمی تشکر بود که خیلی دلگرمی میده به هم ما هم شما توی این روزا که داریم در واقع تلاش میکنیم به اندازه خودمون کمک بکنیم به هم دیگه و همراه باشیم. واقعا من ما همه با هم هستیم و خیلی دوست دارم تو این روزا یکم یادآوری این که وقتی همه با هم متحدیم و یکی هستیم و برای حال خوب هم و رسیدن به یه هدف مشترک همه تلاش بکنیم، احتمال خیلی زیاد مسیر روشنه و میرسیم به اون چیزی که هممون ته دلمون دوست داریم اتفاق بیفته. من واقعا دوست دارم خیلی زیاد از شما غزل جون تشکر بکنم. میدونم چقدر درگیر هستین، ولی ما فکر کنم یه هفته هماهنگیاشو انجام دادیم که بتونیم این لایو رو بذاریم. مرسی ازتون که همیشه 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 همراه پادکست شنبه این هفته هستید و کمک میکنید که ما توی این مسیر بتونیم استمرار داشته باشیم به قول من.
مرسی مهلا جان، مرسی وحید جان، مرسی از شما. و من هر موقعی که شما یه پیشنهادی میدین در مورد یه مبحثی بخواییم صحبت کنیم، واقعا با افتخار قبول میکنم، اصلا فکری نمی کنم. ممکنه حالا یه ذره زمانش رو بجونم، ولی انقدر دلگرمی داره و در واقع میشه گفت گرما بخش صحبت کردن با شما و انرژی که هر دوتاتون دارین و خیلی خوبه، هیچ جای فکر و تردیدی برای من نمیذاره. مرسی که همیشه مباحثی رو انتخاب میکنین که دقیقا به درد همون زمان میخوره و مناسب همون موقعیتی هستش که ما توش قرار میگیریم. واقعا ازتون ممنونم و بهتونم و به وجودتونم افتخار میکنم. واقعا مرسی.
متشکرم از شما. مرسی از عزیزانی که همراه ما بودن. با امید به امید به روزهای خیلی خیلی بهتر، شرایط بهتر برای ایران و ایرانی.
مرسی از همه کسایی که ما رو دیدن، مرسی از کسایی که ما رو قراره
بشنون و شنیدن.
به زودی برمیگردیم.
مرسی، خدا نگهدار، خدا بزنه.
بگو به دم، بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خواب، بگو به خون، بگو به این مرز باریک، بگو به زن، بگو به مرد، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی، آه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان، آه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا به تابان.
خشم حاصل خیز، برای تن، برای جان، برای میدان ستیز، برای دست، برای پا، برای شمشیرهای تیز، برای من، برای تو، برای هر چیز و ناچیز. آه صدای خیابان،